بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 174 سوره مبارکه اعراف آیات 179 تا 187. دیگه به پایان سوره مبارکه اعراف داریم نزدیک میشیم. اینجا در بخش سوم به بخش جمع‌بندیش رسیده بودیم، در آیه کلیت سوره که قبلا عرض کرده بودم بحث توحید و شرک هست و موحدین و مشرکین و دعوت خدای متعال از انسان‌ها به اینکه غافل نباشید و بیایید موحد باشید. در این صورت هست که ارتقای وجود پیدا می‌کنید و به ملاقات الهی با روی سفید و چهره سفید و خوشحال نائل خواهید شد. از آیه 172 وارد جمع‌بندی بخش سوم شدیم. البته این جمع‌بندی دیگه اختصاصی به بنی اسرائیل نداره، بلکه جمع‌بندی کلی هست، هرچند که بعد از آیه 174 دوباره یک ماجرایی رو از یکی از علمای بنی اسرائیل برای ما بیان کرد. آیه اولی که در جمع‌بندی میتونیم بگیم داریم همون آیات مربوط به عالم زر هست، یعنی آیات 172، 173 و 174 که خدای متعال فرمود که امکانات شناخت و تقوا در وجود خود شما قرار داده شده، اسمش هم فطرت هست و بر اساس این فطرت الهی که در وجود هر انسانی هست خدای متعال در واقع از همه ما پیمان گرفته بر توحید. الستو بربکم؟ قالو بلا. الان هم همینطوره، هر کسی به فطرت خودش مراجعه بکنه متوجه میشه که سرتاپا نیازه و هر موجود نیازمند یک موجود بی نیاز باید وصل بشه و تنها و تنها و تنها وجود بی نیاز عالم وجود الله تبارک و تعالی است. در آیه 178 فرمود که من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. یک قاعده کلی رو بیان کرد که اون کسی که خدا هدایتش میکنه او راه یافته هست و کسی که خدا گمراهش میکنه اون زیانکاره. این هدایت و ضلالت، عرض کردیم هدایت و ضلالت پاداشیه، یعنی ما در مسیر حق قرار میگیریم، خدا هم به ما کمک میکنه، این هدایت ما تثبیت میشه. ما در مسیر ضلالت قرار میگیریم، خدا هم طبق سنت خودش که سنت اختیار و انتخاب و گزینش انسان و آزادی انسان هست در اون جهت به ما مانع دیگه نمیشه. البته کمک نمیکنه که ما گمراه بشیم، ولی فرمود اگر کسی اون مسیر رو هم انتخاب کرد خدا مانع نمیشه، خدا به همه انسانها مهلت میده. منتها بین این آیه 178 تا اون آیه 172 اینجا از دو نوع غفلت و گمراهی یاد کرد، یک غفلت و گمراهی فردی که اون همون غفلت و گمراهی بلعم باورا بود. بلعم خب یک عالم بود، کسی بود که کرامت داشت، آیات الهی در اختیارش قرار گرفته بود، اما دنیاگرا شد. این نشون میده که اگر یک عالم دینی، یک حتی رهبر دینی گمراه بشه، دنیاگرا بشه، تهدیدات امنیتی از ناحیه رهبران دینی دنیاگرا فوق‌العاده مخرب هست. با گمراه شدن یک رهبر دینی و الهی جامعه هم گمراه میشن، که این در آیه 177 بهش اشاره شد. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. خب اینجا یه نتیجه گرفتیم از این دو تا ماجرا هم، و اون این بود که فقط علم برای سعادت بشر کافی نیست. علاوه بر علم و محرک‌های معرفتی درست، ما به انگیزه الهی و محرک‌های انگیزشی الهی هم احتیاج داریم. حالا آیاتی که در این جلسه می‌خونیم ادامه این بحث هست و توضیح و تبیین همین نتیجه گیری هایی هست که در جلسه قبل داشتیم. پس دو تا نتیجه گیری ما در جلسه قبل داشتیم. یه نتیجه گیری این بود که همه ما فطرتاً موحد هستیم و خدا پیمان گرفته از ما با این امکانات شناختی که در وجود ما گذاشته و تقوا و فطرتی که در وجود ما گذاشته. دوم این که گمراهی دو نوعه، گمراهی و غفلت فردی، گمراهی و غفلت اجتماعی، چنان که هدایت هم دو نوعه، هدایت فردی، هدایت اجتماعی. حالا جنبندی سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ورعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. خب پس بعضی ها به راه هدایت میرن، بعضی ها به راه زلالت، طبق آیه 178. حالا در آیه 179 از گمراهان صحبت میکنه، بعد در آیه 181 از انسانهای هدایت یافته صحبت میکنه، یعنی از هر دو نوع انسان در این آیات صحبت میکنه. اما اول اونایی که گمراه میشن. چرا یه عده گمراه میشن؟ دلیل اصلیش اینه که اینها از اون ابزارهای معرفتی و محرکهای انگیزشی الهی که خدای متعال در اختیار اینها قرار داده استفاده نمی کنند. خدا انسان را آفرید برای اینکه ارتقای وجود پیدا بکنه، به بهشت بره، الهی بشه. اما اینها کسانی هستند که به جای ارتقای وجود مسیر نزول و مسیر سراشیبی رو انتخاب میکنن، در نتیجه از جهنم سر در میارن و به جای اینکه از فرشتگان بالاتر برند از حیوانات پایین تر میرند. اینها دلیل اصلیش غفلته. اینها به جای اینکه ذاکر باشند غافلند. ولقد ورعنا، ما انسانها رو آفریدیم برای اینکه به بهشت برند. این رو دیگه ما از آیات دیگه باید استفاده بکنیم و به این شکل جمله رو معنا بکنیم. زرعنا، زرعنا آفرینش گسترده هست، یعنی خلق کردیم بعد پخش کردیم در زمین. ما انسان رو آفریدیم پخش کردیم در زمین برای اینکه این مسیر هدایت رو در پیش بگیره، الهی بشه، به بهشت بره. اما مسئله اینه که برخی از این انسان‌ها، کثیرم من الجن و الانس، بلکه بسیاری از جنیان و آدمیان، اینها مسیری رو طی می‌کنن که نهایتاً وارد جهنم میشن. این لام لجهنم عاقبت رو بیان می‌کنه، لام غایت نیست. یعنی نمیخواد بگه ما انسانها رو آفریدیم تا جهنم بروند، نه، ما انسانها رو آفریدیم تا به بهشت برند. اما در اثر عملکرد نامناسبی که دارند بسیاری از اینها سر از جهنم در میارند. چرا جهنمی میشن؟ چرا اونها بهشتی میشن؟ یک، لهم قلوب و لا یفقهون بها. اینهایی که سر از جهنم در میارن، نه اینه که خدا خواسته اینا به جهنم برن، نه اینه که خدا خواسته اینا گمراه بشن، نه، اینها قلب دارن اما از قلب خودشون استفاده نمی کنن. لا یفقهون بها. باید با این قلب فهم عمیق و دقیقی از عالم و هستی و خدای متعال و نبوت و رهبری انبیاء الهی و قیامت و اینها بفهمن، اما نمی فهمن. از این ابزار معرفتی و انگیزشی استفاده نمی کنن. و لهم اعیونون لا یبصرون بها. اینها چشم دارند اما با اینها نمی بینند. سه، و لهم آذان لا یسمعون بها. اینها گوش دارند ولی با این گوش ها نمی شنوند سخن انبیای الهی رو. عنایت بفرمایید که این گوش و چشم و قلب دنیایی که ما داریم اینها عاریتیه. یاد خدا قلب و چشم و گوش آخرتی میخواد. انسان باید قلب و چشم و گوش آخرتی برای خودش بسازه تا بفهمه آخرت رو. بعضی از آدم ها این کار رو نمی کنند. این مثالی که بارها من گفتم، لامپ سوخته هستند. وقتی کسی لامپ سوخته شد دیگه شما به هر نوع سر لامپی که هر نوع برقی هم داشته باشه، هر نوع ولتاژی هم داشته باشه، اینا رو نصب کنی روشن نمیشن. چرا؟ چون زمینه رو از دست داده، سوخته. وقتی کسی غافل میشه اینطوریه دیگه، این اصلا در مسیر رشد و پیشرفت قرار نمیگیره، مگر اینکه باز خودش اراده بکنه، اصلاح بکنه مسیر زندگی خودش رو. به تعبیر قرآن میگه مگه تصمیم بگیره که توبه بکنه، به انذار رهبران الهی گوش بده، به هشدار رهبران الهی گوش بده، توبه بکنه، مسیر زندگی خودش رو اصلاح بکنه. روز قیامت کسانی که قلب و گوش و چشم آخرتی برای خودشون درست نکردند اونجا محشور میشند، ولی میبینند که کور و کرند. بله، کور و کرند. میگن خدای ما چشم و گوش داشتیم. میگه بله، شما اون چشم و گوشتون فقط برای دیدن دنیا بود، متدانی بودید، دنیاگرا بودید، متعالی نبودید، اهل علو و ارتقای وجود نبودید، فقط ملک رو دیدید، ملکوت رو ندیدید. اگر در دنیا ملکوت رو می دیدید، جبروت رو می دیدید، حالا در قیامت هم چشم و گوش برزخیتون فعال بود، چشم و گوش ملکوتی و جبروتی شما فعال بود. اولئک کالانعام، ای پیامبر، اینها همچون حیوانات هستند. به جای اینکه مثل فرشتگان بشن، اینا مثل حیوانات هستند، مثل چهار پایان هستند. بل هم اضل، بلکه از چهار پایان هم اینها گمراه تر هستند. چرا؟ چون چهار پا و حیوان، گاو، گوسفند، اینها عقل نداشتند که، فطرت الهی نداشتند که، فقط غریزه دارند و طبق غریزه عمل میکنند. این فطرت الهی داشت ولی فطرت الهی رو زیر پا گذاشت. اولئک هم الغافلون. حالا چرا اینا اینطوری هستند؟ دلیلش اینه که اینها اهل غفلت بودند، اینها ذاکر نبودند، اینها یاد خدا نبودند. اولئک هم الغافلون. الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. و ممن خلقنا امت یهدون بالحق و بهی یعدلون. الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. خب این مال انسانهای گمراه. حالا آیات 182 و 183 هم درباره اینها هست که در ادامه میخونیم. اما در آیه 180 و 181 از اون گروه هدایت یافته یاد میکنه که در آیه 178 فرمود من یهد الله فهو المهتدی. خب میفرماید که اما شما انسانهای هدایت یافته، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، برای خدا نامهای نیکوتر هست یا نیکوترین نام ها هست. فدعوه و بها، خدا رو وقتی میخواهید بخوانید و با خدا سخن بگید، از خدا چیزی بخواهید، فدعوه و بها، خدا رو با این نام های نیکو یا با نیکوترین نام ها بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید اون کسانی رو که کجروی می کنند و الحاد می ورزند در نام های خدا، یعنی خدا رو اونگونه که باید بخوانند نمی خوانند و مشرک هستند. سیجزون ما کانوا یعملون، البته به زودی به آنچه که می کردند مجازات خواهند شد، پاداش داده خواهند شد. و ممن خلقنا امت و یهدون بالحق. حالا این بحث اسماء حسنا الهی خب در قرآن به شدت و به فراوانی مورد توجه است. طبق شمارش بعضی از پژوهشگران در قرآن در مجموع 145 اسم برای خدای متعال آمده، حالا از جمله در همین آیه 178 که از دو تا اسم یاد شد، یکی مهتدی هدایت یعنی خداوند هادی است، یکی هم مضل، البته به شکل غیر مستقیم دیگه، چون فرمود من یهد الله فهو المهتدی، پس یکی از اسمای خدا میشه هادی. بعد فرمود و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، یعنی یه اسمش هم میشه مضل. این آیه به این مناسبت هست، شما خدا رو به اسم به اسماء حسنای الهی بخوانید و ارتقاء مقام پیدا بکنید. راه هدایت و سعادت اینه که رابطتون رو با خدا درست بکنید و اونجوری که خدا گفته او رو صدا بزنید. و ممن خلقنا امتو یهدون بالحق، حالا از اون گروه هدایت یافتگان به شکل صریح‌تری صحبت میکنه، میفرماید که و بعضی ممن بوده من تبعیض اینجا، یعنی بعض رو میرسونه. در آیه 179 فرمود که کثیرا من الجن والانس، اینها سر از جهنم در میارند. حالا اینجا میفرماید که و بعضی از کسانی که ما آفریدیم امت و یهدونه بالحق، گروه هایی هستند که یهدونه یعنی بالحق، یعنی این که هدایت یعنی در راه درست بودن، اینها در راه درست هستند و دیگران رو هم به راه درست هدایت میکنند. بالحق، بر اساس حق، با محوریت حق، با روش‌های حق گرایانه. اینجوری نیست که بگن هدف وسیله را توجیه می‌کند، نه، یک انسان مؤمن از راه و روش درست هم استفاده می‌کنه. حالا جای دیگه، آیه دیگه داره که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن، روش‌ها روش‌های درستی هست. و ممن خلقنا امتون یهدونه بالحق، بعضی از انسانهایی که ما آفریدیم گروهی هستند که انسانها رو راهنمایی میکنند به راه حق، بر اساس حق، با روش حق، پس این روش هدایت. و بهی یعدلون، و بر اساس همین روش حق هم دادگری میکنند. یعدلون یعنی به عدالت حکم میکنند. بعضی هم فرمودن که یحکمون هستن، یعدلون یعنی یحکمون، پس یه حکومتی هم لازمه، یک نظم و نظامی هم لازمه که امورات بر اساس هدایت باشه، بر اساس حق باشه، نه بر اساس زلالت و باطل. ما مشابه این مطلب رو در آیه 159 همین سوره مبارکه داشتیم که فرمود و من قوم موسی امتو یهدون بالحق و بهی یعدلون، در میان اقوام انبیای دیگر، حالا اونجا قوم موسی رو میگه، اونجا هم یه عده‌ای اکثریتی گمراه شدن، یه اقلیتی موندن که فرمود امتون یهدونه بالحق و بهی یعدلون. اما والذین کذبوا بآیاتنا، اونهایی که دروغ بنداشتند و تکذیب کردند آیات ما را، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اینها رو فرصت میدیم، به تدریج غافلگیرشون میکنیم، من حیث لا یعلمون، از جایی که نمیدونند. و املی لهم، مهلت میدهیم به اونها. ان کیدی متین، طرح و برنامه من از متانت و استواری برخورداره. خدای متعال عجله میگه من نمی کنم. بعض از آیات بیانگر سنت های الهیه، بعض از آیات بیانگر احکام الهیه. احکام الهی مال ما انسان ها هست، یعنی خدا میگه که چه بکنید چه نکنید، اتبعوا لا تتبعوا. بعضی از مواردی هم که در قرآن آمده سنت های الهیه. سنت های الهی چیه؟ سنت های الهی اون مواردی هست که خدای متعال برای خودش وضع کرده، قوانین مربوط به رفتار خدای متعال هست. خدای متعال می فرماید من با شما بر اساس این قوانین عمل می کنم. حالا دو تا از این سنت های الهی اینجا بیان شده. یکی سنت استدراج هست که قبلا هم آیاتی در این باره داشتیم. یکی هم سنت املا هست که سنت املا رو هم پیش از این ما داشتیم در بعضی از آیات. سنت استدراج و سنت املا این هست: خدای متعال به افراد گناهکار فرصت میده، نعمت میده، اینها غرق در نعمتهای دنیا میشن، در حالی که غافل هستند ناگاه عذاب الهی متوجه اینها میشه. خب این بخش سوم هم تمام و فصل دهم که مربوط بود به رابطه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون و بعد رابطه حضرت موسی با بنی اسرائیل. از اینجا به بعد وارد بخش چهارم میشیم و فصل یازدهم که مربوط به رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه است. ما تا حالا از انبیای مختلفی سخن گفتیم، از حضرت آدم، بعد حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، از اینها سخن گفتیم. بعد به طور تفصیل در بخش سوم از حضرت موسی سخن گفته شد، حدود 70 آیه، و اینجا مربوط به حضرت رسول صلی الله علیه و آله میشه. و این غیر از بحث اصحاب اعراف بود که ما در این سوره از اصحاب اعراف هم سخن گفتیم. اگر به طور دقیق بخوایم بگیم، ما از آیه 103 وارد بحث حضرت موسی سلام الله علیه شدیم تا آیه 183، یعنی دقیقاً 100 تا آیه شد. حالا از اینجا راجع به حضرت محمد صلی الله علیه و آله خدای متعال برای ما صحبت میکنه و نحوه مواجهه مردم حجاز با ایشون و توصیه هایی داره. این بحث هم ادامه داره تا آیه 198. از آیه 199 به پایان هم که بحث جمع‌بندی کل سوره رو داریم. حالا ببینیم که اینجا خدای متعال چه می‌فرماید. اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه ان هو الا نذیر مبین. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. بحث اینه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم که در جامعه حجاز مبعوث شد، البته برای جهانیان، مشابه انبیاء قبلی، دو تا واکنش در میان مردم پدید آمد. عده‌ای که به انذارها و هشدارهای اون حضرت بی‌توجهی کردند و نسبت سحر و جنون و اینجور نسبت‌ها به حضرت دادند، و اون گروهی هم که لبیک گفتند و دعوت او رو پذیرفتند و به هشدار و انذار او توجه کردند. حالا این آیات با یه ادبیات هشدارگونه‌ای داره با درباره اون کسانی صحبت میکنه که به انذار حضرت گوش ندادن، توجه نکردن، یعنی در مورد مشرکین. اولم یتفکرو، آیا فکر نمی کنند؟ آیا نمی اندیشند؟ ما به صاحب هم من جنه، آیا نه اندیشیده اند، فکر نکرده اند در احوالات رسول الله صلی الله علیه و آله؟ ما به صاحب هم من جنه، که این کسی که بیش از 40 سال در میان اینها هست، رفیق اینها هست، هم نشین اینها هست، با اینها داره زندگی میکنه، زندگی کرده، هیچ نشانه ای از جنون در این فرد نیست. چون وقتی حضرت اینها رو انذار میداد، بعدن گفتن چی بگیم؟ گفتن بگیم که جنون داره. خب شما تازه که مواجه نشدید با محمد امین صلی الله علیه و آله، بیش از 40 ساله که این در میان شماست. خب این 40 سال چطوری او رو شناختید؟ همه گفتید محمد امین، امین، امین. بله، آقا رسول الله هم با همین بحث پیام خودش رو شروع کرد، گفت آیا من اگر به شما بگم الان دشمن پشت این کوه، قبول نمی کنید از من؟ گفتن چرا قبول می کنید. اونجا بود که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ان هو الا نذیر مبین، پیامبر نیست جز یک هشدار دهنده آشکار، داره خیلی روشن، خیلی مشخص شما رو هشدار میده، میگه مراقب باشید، شرک نورزید، این خط قرمزه، اگه شرک بورزید سر از جهنم در میارید. اولم ینظرو، آیا به دقت نگاه نمی کنند؟ آیا اهل دقت نیستند؟ فی ملکوت السماوات والارض، در ملکوت آسمان ها و زمین، در باطن آسمان ها و زمین، در فرمان روایی آسمان ها و زمین، و ما خلق الله من شی، و آنچه خدا آفریده است از هر چیزی، اینا نگاه نمی کنند، دقت نمی کنند که این آسمان ها و زمین رو کی داره بر اینها فرمان روایی میکنه؟ آیا اینها دارن بر آسمان و زمین فرمان روایی میکنن؟ یا خدا بر آسمان و زمین داره فرمان روایی میکنه؟ چه کسی موجودات رو آفریده؟ آیا دقت نمی کنند در فرمان روایی؟ ملکوت یعنی فرمان روایی باطنی و حقیقی عالم، باطن عالم. این که در آیه‌ای فرمود که ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم، یعنی توحید رو بهش نشون دادیم، نشون دادیم ببینه عالم دست کیه، عالم چطوری اداره میشه. و ما خلق الله من شیء، علاوه بر این که وان عسى ان یکون قد اقترب اجله، چه بسا که نزدیک شده باشه اجل اینها. اینا کی میدونن مرگشون کیه؟ کی میدونه مرگش کی هست؟ آیا دقت نمی کنن که هیچ کدوم اینها از مرگ خودشون آگاه نیستن؟ خب هر لحظه ممکنه بمیرید برید جهنم با این زندگی شرکالود و شرکامیزی که دارید. پس برگردید، دقت کنید، فکر بکنید، بیندیشید به این هدیه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و آله از جانب خدا برای شما آورده، توجه بکنید، این رو بپذیرید، قبول کنید، بیایید موحد بشید، بیایید در برابر خدای متعال متواضع بشید، سجده کنید، نماز بخونید، زکات بدید، به فقرا رسیدگی کنید، دست از شرارت بردارید. فبأی حدیث بعده یؤمنون، اینا اگر به قرآن ایمان نیارند، به چه سخنی بعد از قرآن ایمان میارند؟ اصلا چه سخنی شایستگی این رو داره که اینها بهش بخوان ایمان بیارن؟ بهترین سخن قرآنه، خب به این قرآن ایمان بیارن. بعد خدای متعال میفرماید که من یضلل الله فلا هادی له، کسی که خدا گمراهش بکنه دیگه راهنمایی براش نیست. یعنی بازگشت به همون آیه 178 که من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، خب یعنی چی که خدا گمراه میکنه؟ خدا که الان همین تو این آیه و آیاتی که خوندیم میگه که راه درست رو طی بکنید، پس چرا میگه که خدا گمراه میکنه؟ نه، منظور اینه که این همون گمراهی پاداشیه، یعنی وقتی فرد خودش رو از پشت بام بندازه پایین، خب میخوره زمین دیگه، یعنی بنای خدا و قوانین الهی که بر کره زمین حاکمه، بر زمین حاکمه، این نیست که این خودش رو از پشت بام پرت کنه پایین، اون وسط خدا بیاد بگه که قانون علیت تو وایستا، قانون جاذبه تو متوقف شو. نه، قانون جاذبه از سوی خدای متعال قرار داده شده، آفریده شده، وجود داره و کار خودش رو میکنه. بنابراین اگر کسی خودش خواست سقوط بکنه، خب این دیگه کاریش نمیشه کرد. خدا هم این رو هدایت دیگه نمیکنه، چون این خودش نمیخواد که هدایت بشه. انسان موجود مختاری هست. خدا راه رو به ما نشون میده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. خدا رهاشون میکنه در این سرکشیشون در برابر خدا و پیغمبر، یعمهون، و اینها سرگردان خواهند بود، از این سرگردانی نجات پیدا نمی کنند. اینه که انسانهای مؤمن باید مطمئن باشند. برای انسان مؤمن و با تقوا خدای متعال فرقان قرار داده، راه خروج از بحرانها برای انسانهای مؤمن و متقی هست. انسان طاغی، انسان طغیانگر، انسان غیر الهی، انسان مادیگرا، انسانی که تابع شیطان شده، او در سرگردانی هست. او راه خروج از بحران رو مثل شما که با تقوا هستید نمیتونه پیدا کنه. پس اگه یک کشوری واقعا کشور الهی باشه، کشور مؤمنی باشه، کشور با خدایی باشه، ولو جمعیتش کم، ولو تعداد ارتشش کم، شبیه ارتش رسول الله که تعدادشون کم بود اما در برابر انبوه مشرکان پیروز می شدن، نیروهای الهی چنین هستند که کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. اینها جز راهبردهای الهی هست. شما الهی باش، پیروز می شوید، چون همه چی برای شما روشنه. شما سرگردان نیستی، شما می دونی زندگی چطوریه، بعد از مرگم می دونی که چه اتفاقی می افته. اگر الهی باشی به ملکوت اعلی ملحق میشی. ولی اون کسی که شیطانیه، طغیانگره، او هم در دنیا نمیدونه چیکار کنه، هم در آخرت سرگردانه و به جهنم خواهد رفت. یسالونک عن الساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتتا یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند الله ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب محور هشدارهای رسول الله صلی الله علیه و آله و همه انبیاء الهی دو چیز دیگه، توحید و معاد، توحید و قیامت. مردم موحد باشید، مردم فقط در برابر خدا عبادت بکنید، اطاعت بکنید، خضوع و خشوع داشته باشید، تابع طاغوت‌ها و شیاطین نباشید که روز قیامت جهنمی میشید، شما رو میبرن به جهنم. مردم خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید، شما قیمتتون خیلی بیشتر از این هاست. مردم، شما غیر از این جسم و بدن مادی، روح الهی هم در وجود شما هست. تلاش کنید، کمک بکنید میوه روح شما به وجود بیاد، ارتقا پیدا بکنه، به فعلیت برسه. سعی کنید با عملتون یه کاری کنید اون روح الهی به فعلیت برسه. میوه کرمو ندید، همچون باغبانی از روح خودتون باغبانی بکنید. به میوه روحتون رسیدگی بکنید. حالا اینها به جای اینکه عمل بکنن به دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله، اهل ایمان و تقوا و عمل صالح بشن، پیله کرده بودن که کی هست قیامت؟ قیامت کی هست؟ قیامت کی اتفاق میفته؟ کیفیتش چطوریه؟ ماهیتش چطوریه؟ در روایت داره که یک کسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله میخواست نماز بخونه، تو مسجد نماز جماعت رو شروع کنه، این سوال کرد که یا رسول الله قیامت کی هست؟ خب موقع نماز بود، حضرت نماز رو خوندن، وقتی نماز تمام شد فرمودن که کی بود قبل از نماز سوال کرد که قیامت کی هست؟ اون سوال کننده گفت که من بودم یا رسول الله. فرمود چی آماده کردی برای قیامت؟ به جای اینکه بپرسید قیامت کی هست، ببینید برای قیامت چی آماده کردید. آیا دستتون پره یا دست خالی هستید، یا خدای نکرده یه باری از گناه هم رو دوشتون هست. یسالونک عن الساعه، یسالونه فعل مضارع هم آورده، یعنی معلومه خیلی میپرسیدن، مستمرن سوال میکردن، میپرسن از تو درباره ساعت، درباره قیامت. اینجا ساعت یعنی قیامت. ایان مرساها، که کی مستقر خواهد شد، کی واقع میشه، کی اتفاق میفته. قل ای پیامبر، بگو به اینها، انما علمها عند ربی، علم این مطلب، دانش این مطلب در نزد پروردگار من هست، یعنی من نمیدونم. لا یجلیها لوقتها، خدا هم این علم رو و این دانش رو و اینکه کی قیامت اتفاق میفته رو آشکار نمی کند مگر به وقتش، یعنی در اختیار دیگران قرار نمیده تا اتفاق بیفته. لا یجلی حال وقتها الا هو، آشکار نمی کند اون قیامت را به وقتش الا هو مگر خود خدا. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت امر سنگینی نیست، هم در آسمان ها و هم در زمین. لا تعتیکم الا وقتتن، فرا نمی رسد بر شما قیامت الا وقتتن مگر ناگهان، به ناگاه. هیچ کس نمی دونه قیامت که اتفاق می افته، ولی یه دفعه اتفاق می افته. خب این معلومه دیگه، چون ببینید الان زمان مرگمون رو نمی دونیم که کسی زمان مرگش رو بدونه، خب زندگیش یه جوری دیگه میشه دیگه، اون نظم و آرامش و روال معمول به هم میخوره. یسالونک، ای پیامبر، باز هم از تو میپرسم راجع به قیامت، کم و کیف قیامت. که انک حفی عنها، انگار که تو آگاهی داری از قیامت. قل، باز دستور میده خدا، بگو انما علمها عند الله، فقط علم و دانش مربوط به قیامت و کم و کیف قیامت در نزد خدا هست و زمان وقوعش مخصوصا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن بیشتر مردمان نمی دانند. خب از خدای متعال می خواهیم همه ما رو از ذاکران قرار بدهد. خدای ما رو از غافلان قرار نده، ما رو از ذاکران قرار بده، ما رو از موحدان قرار بده، ما رو از کسانی قرار بده که پیوسته به یاد قیامت و مرگ هستیم، ما رو از کسانی قرار بده که هم خودمون هدایت یافته باشیم، هم دیگران رو به راه حق هدایت بکنیم و هم در جهت استقرار حق و عدل و عقل و عدل تلاش بکنیم و کوشش بکنیم. خدایا ما را اهل تفکر و اهل دقت در ملکوت آسمان ها و زمین قرار بده. خدایا ما رو مشمول لطف و عنایات خودت قرار بده. خدایا قلب ما، گوش ما، چشم ما، اینها همه نعمت‌های معرفتی و انگیزشی که در اختیار ما قرار دادی، اینها رو به اعلاترین درجه فعال بگردان، که ما با قلبمون فهم بکنیم، با چشممون ببینیم، با گوشمون بشنویم، با زبانمون سخنان الهی بگیم، صحبت‌هایی بکنیم که مورد رضایت تو هست. خدایا به ما ارتقاء وجود در همه ابعاد عنایت بفرما، اعتقادات الهی و توحیدی، فضائل اخلاقی و عمل به دستورات شرع و دین. خدایا ما رو با اسماء حسنای خودت آشنا بگردان، به ما توفیق عنایت بفرما تو رو با این اسماء حسنا بخوانی و با تو مناجات کنیم و راز و نیاز کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.